أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. متوکل بر خدا بحث روش تحصیل کتاب رسائل قسمت تعادل و تراجیح و جلسه دومش رو میخوام خدمتتون عرض کنم که در بستر یه سیر تاریخی خیلی کلان از مباحث تعادل و تراجیح در شیعه تو کتابای اصولی و حالا فراتر از کتابای اصولی چه فضایی داشت و کتاب شیخ دقیقاً کجا قرار داره تو این بستر تاریخی و بعد از شیخ کیا پرداختن، یه مقدار رویکردهای متفاوت از دل این بستر تاریخی میخواییم به یه نتایج روش تحصیلی برسیم که خصوصاً متمرکز بر اینه که باید علاوه بر کتاب شیخ، یعنی همین 140 صفحه‌ای که حدوداً هستش، 100 چند صفحه بود 150 صفحه‌ای که حدوداً هستش، علاوه بر این ما باید دو تا کار اساسی انجام بدیم. البته این دو تا کار اساسی رو توضیح میدم ذیل کجای متن باید انجام بدیم، ذیل چه حیطه‌ای، ولی دو تا کاریه که میشه گفت تقریباً جاش به شدت خالیه و تا به اون دو تا کار نرسیم جنبندی نهایی نمیشه بحث تعادل و تراجیح. این سیر تاریخی رو که بگم این باز خیلی واضح تر میشه و یه مقدمه میشه برای شروع ما که ما با چه فرمونی شروع کنیم و با چه روی کردی کارو پیش ببریم. بحث تعادل و تراجیح امروزه تو اصول چجوری دیده میشه؟ من اولین رو بگم تا بعد سیر تاریخی رو که میگم ببینید چقدر دغدغه های متفاوت تری هم وجود داشته که گم شده، مخفول واقع شده. امروز تعادل و تراجیح شده یه بابی در خاتمه اصول، یعنی دارم نگاه های امروز رو میگم که آقا تعادل و تراجیح آخر اصول بهش پرداخته میشه. خب چه اهمیت و چه فایده ای داره یا ساختارش چجوریه؟ معمولا میگن آقا هر تعارضی بین هر ادله ای هست اصلا چرا رفته آخر اصول؟ به خاطر اینکه ما اول تمام ادله رو بخونیم، یعنی تمام امارات و اصول رو بخونیم، بعد انواع تعارضاتشون آخر بپردازیم. مثلا تعارض اماره با اماره، تعارض اصل با اصل و تعارض اماره با اصل که اونجا توضیح بدیم آقا امار و اصل با هم تعارض ندارن، مثلا حکومت دارن، ورود دارن. یه دلیلی که رفته آخر اینه که همه بحثا خونده بشه، تمام امارات و اصول، بعد اون آخر تعارضاتش بررسی بشه. معمولا هم میفته به انتهای محدوده ها خونده نمیشه. مثلا فرض کنید که حالا توی کفایه توی کجا شانسی که آورده تو کتاب اصول مظفر به یه دلیلی از اون انتها در اومد رفت آخر باب حجج. خود مرحوم مظفر از اولش وعده داد که من آخر کتاب میارم، ولی به دلایلی نظرشون عوض شد و دیگه به اواخر عمرشون رسید، اووردنش آخر حجج. توی کتاب رسائلم چون یه قسمت در واقع عجت درسی یه ترم جدا براش گذاشتن خونده میشه و یعنی این اولان آخره و دیگه حالا بس بگیم به ترمبندی ها و اینا داره و شانسی که یه بحث میاره. اجمالاً چه بحثایی توی تعارض بررسی میشه امروزه؟ تمرکز تو اکثر کتابا، بلکه بیشتر کتابای درسی، تمرکز رو چیه؟ تمرکز رو تعارض مستقر. تعارض مستقر یعنی چی؟ یعنی وقتی حجت و حجت با هم تعارض میکنن، یعنی تمرکز بیشتر میره روی تعارض روایات، دو تا روایتی که مشکل سندی و اینا نداشته باشن، یعنی لولا اون یکی خودشون عمل میشد بهشون، حجت بودن، حالا با هم تعارض دارن. اصطلاحا اینجا میگن در واقع تعارض حجت با حجته. حجت با حجت نه اینکه الان این حجت رو تمام کار، یعنی که اگه اون یکی نبود این کارش تموم بود و عمل میشد بهش و فتوا میدادیم. تعارض حجت با حجته. تو تعارض حجت با حجت هم میگن یا ترجیح وجود داره، به اون مرجحات عمل میکنیم، بهش میگن مرجحات باب تعارض. اگه ترجیح هم وجود نداره، حالت تعادل تکافؤ، یعنی هم وزنن با هم، باید ببینیم اصل اونجا چیه که قدما میگن تأخیر، متأخرین مثلا میگن سقوط، شیخ حالا یه بیانی داره. این میشه باب تعادل و تراجیح. تعادل و تراجیح یعنی چی؟ یعنی آقا دو تا، خصوصا تمرکز میره رو دو تا حدیث. اولش خیلی بحث و عام مطرح میکنن هر عمار و هر اصلی، ولی دو تا تمرکز میره رو دو تا حدیث. دو تا حدیث هم یا مرجحی وجود داره که همون تراجیح، یعنی مرجحات عمل میشه، یه دونش انتخاب میشه و اینکه کنار گذاشته میشه، یا تعادله. تعادل یعنی مرجحی وجود نداره، به اون اصل عمل میشه، که حالا اصل چیه اون هم یه بحثی داره که تأخیره یا تساقطه یا هر چی هستش. این میشه کلا باب تعادل و تراجیح. اصلا اسمش هم که گذاشتن تعادل و تراجیح، اسمش هم ناظر به تعارض چیه؟ مستقره، یعنی فضاش فضای تعارض مستقره تو بستر حجت و حجت. حالا ما آخرش میخواییم بگیم که دو تا کار مهم باید بکنیم علاوه بر این که این بحث مهمه، یعنی باید این بحث موجود خونده بشه و یاد گرفته بشه. این یه بحث از سه تا بحث خیلی واجبه، البته یه دو تا بحث دیگه ممکنه اضافه کنیم ما، ولی یه سگانه وجود داره، تا به این سگانه کنار هم پرداخته نشه سگانه خیلی واجبه. امکان نداره بشه تو مباحث مربوط به تعارض به جنبندی رسید، به یه نظام جامع رسید. یکیش بحث تعارض مستقر حجت و حجته، یکی دیگهش بحث تعارض غیر مستقره. و تعارض غیر مستقر به بیان بعضی از بزرگان که حالا میرسن میخونن، مثلا آیت الله سیستانی بیانشون اینه اگه رو تعارض غیر مستقر خوب کار کنید اکثر نیازهای فقه برطرف میشه و اصلا نوبت به تعارض مستقر نمیرسه. حالا بعد یکم توضیح بدم چه نگاهی به تعارض غیر مستقر دارن. یه نکته ای از دلش در میاد، یعنی تو بستر تاریخی اینو میشه دید. اون نکته اینه که آقا تو فضای علم حدیث، ذیل مباحث علم حدیث، حالا فقه الحدیث و این حرفایی که اجمالا شنیدید متاسفانه اون مباحث حدیثی تو حوزه رسمی درسی کم داریم، ذیل علوم حدیث، حالا به معنی خیلی عام میشه و یعنی علوم حدیثی که الان هست نه، علوم مربوط به حدیث بگم بهتره، تو طول تاریخ یه بحثی مطرح بوده همیشه به اسم اختلاف الحدیث. ذیل اختلاف الحدیث، حالا توضیح میدم الان، ذیل اختلاف الحدیث به این میپرداختن که آقا اصلا چی شده دوتا حدیث با هم تعارض پیدا کرده، اختلاف پیدا کرده. اول میفهمیدن علت و چراییشو، بعد سعی میکردن بر اساس اون علت یه درمانی براش پیدا بکنن، که معمولا ذیل بستر علوم مربوط به حدیث آن چاره‌ای که میاندیشیدن از سنخ چاره‌های تعارض غیر مستقر بوده، اصطلاحاً جمع عرفی بوده. آخرش دو تا حدیث رو با هم دوست می‌کردن، جمع می‌کردن که حالا توضیح می‌دم. یکی از کارهای واجب از اون سگانه، ببین یکیش تو اصول ما پررنگ شده، تو ضمن اصول یکیش پررنگ شده تعارض مستقر حجت و حجت. دو تا کار دیگه باید بکنیم، یکیش چیه؟ تعارض غیر مستقر، که به بیانهای سیستانی اگه این کار انجام بدید بیشتر نیازهای فقه با همین برطرف میشه. یه کار سومی هست که باید بهش بپردازیم، اونم بحث تمیز حجت از لاحجته. یعنی خیلی وقتا اصلا مصداقی که باش مواجهیم تو فقه تعارض حجت و حجت نیست. خیلی وقتا، این که میگم خیلی وقتا اصلا گیر بین اینه که یکیش حجت یکیش حجت نیست. اونجا دیگه بحث تعارض و تراجیح نیست، اونجا بحث چیه؟ تمیز بین یه حجت با لا حجته. خلاصه این سه تا بحث، بحث تمییز یعنی اونی که ما داریم کدومه، بحث ترجیحه، اون دوتایی که نیست، یکیش بحث تمییزه، یکیش هم بحث در واقع تعارض غیر مستقری. که یکم یه واژه‌ای بر وزن اینا بگیم، باید بگیم مثلا تعویل. تعویل یعنی دلالت، و معمولا یه جوری پیش میبرن که واژه تعویل معمولا مثبت به کار نمیبره. یه حالی ولی خلاصه برای اینکه هم وزن بشه، ترجیح و اونی که ما میخونیم ترجیحه، اون دوتایی که نیست تعویل و تمییزه. این سگانه باید با هم حتما جمع بشه، هیچ واقعا هیچ لابد از این هیچ راهی وجود نداره جز اینکه سه تا جمع بشه تا به یه نظام جامع برسیم. البته بحث تضاهم هم هست، البته تضاهم فضاش با اینا متفاوته. تضاهم میگه آقا در مقام عمل و اجرا، بحث تضاهم هست، حالا یه بحثای دیگه هم ممکنه باشه، ولی دیگه این سه تا ستای واجبه. حالا من بستر تاریخی رو میخونم ببینید این از کجاها شکل گرفت، از کجاها ما دور شدیم نزدیک شدیم و به یه سری از راهکارهای روش تحصیلی برسیم. بله، از بخوایم شروع کنیم داستان تعارض رو، باید حواستون باشه مباحث مربوط به تعارض خاصگاهش در علوم اسلامی، علوم شیعی دو تا جای اساسیه، دو تا علم مختلف، یکی علم اصول، یکی هم علوم مربوط به حدیث. گفتم تو علوم مربوط به حدیث معمولا به اسم اختلاف الحدیث و اسباب اختلاف حدیث و اینجور چیزا اسم برده میشه، تو علم اصول هم که همین باب تعادل و تراجی خودمونه، باب تعارض خودمونه. سیر تاریخی باید این دوتا رو با هم پیش ببره. من خیلی میخوام یه چیز فشرده‌ای بگم که فقط آماده بشیم برای ورود به کلاس، و یعنی تو خود مباحثی که وارد بشیم، مباحث سیر تاریخی و جنبندی و اینا مفصل ایشالله داریم. اجمالش رو اگه بخوام بگم یه نگاه از بالا پیدا بکنید، قدم اولی که باید سیر تاریخی این بحث آغاز بشه خود عصر ائمه است. نباید فکر کنید ما سیر تاریخی رو از کتابای اصولی شروع کنیم، مثلا بگیم آقا شیخ طوسی از کجا مثلا چی آورده چی کار کرده. نه، بحث تعارض جز ریشه‌دارترین مباحث علوم اسلامیه، اصلا اختصاصی به علم بگید اصول نداره، اصلا برمیگرده به اساس هویت شیعه. به خاطر همین هم تو علم حدیث خودشون نشون میده، هم تو علم اصول نشون میده، هم تو علم فقه خیلی جا خودشون نشون میده، به خاطر اینکه برمیگرده به هویت اساسی شیعه. مگه هویت اساسی شیعه چی بود؟ هویت اساسی شیعه چی؟ اگه شما بخواید بگید آقا امام هویت اساسی شیعه است و همه هویت شیعه رجوع به امامه، رجوع به امام هم در قالب چی خودشون نشون میده؟ در قالب خبر، روایات. ما با روایات زندگی فقهی، اعتقادی، اخلاقیمون رو پیش میبردیم. روایت یعنی آنچه از معصوم به ما میرسد. هویت شیعه معصوم و امامشه و آن روایاتی که از معصوم میرسه. حالا تو خود همون عصر حضور اهل بیت، یعنی عصر اصحاب اهل بیت، همین 200-250 سال اول، خیلی طبیعیه که بحث تعارض اخبار هم مطرح میشه. یعنی روایات مختلفی که شیعه تو همون عصر حضور میگیره یه جاهایی با هم اختلافاتی داره. از همون موقع شیعه سوال داشت که من تو این اختلافات باید چی کار بکنم؟ تو همون عصر حضور ها، اصلا این نبود که بگیم حالا بعدن عصر غیبت شد، بعد اینا جمع شد، بعد دیدن تعارض داره. نه، تو خود عصر حضور این اختلافات یه جاهایی مشهود بود. میرفتن از خود اهل بیت سوال میپرسیدن. اهل بیت یه سری راهکارا میدادن. مثلا فرض کنید همین روایتی که ما امروز داریم که میگه آقا هر حدیثی که مخالف قرآن بذارش کنار، یا هر حدیثی که نمیدونم اینجوریه بپذیر، مثلا اینجوریه چجوریه، مثلا چیه اون روایت که میگه بله بدع شاذ و نادر، اولش چی بودش؟ خذ به مشتهر بین اصحابک ودع شاذ و نادر. دع شاذ و نادر، شاذ و نادر رو بذار کنار. خب اینم یه ملاک دیگه. میخوام بگم تو، حالا جالبه، تو خود عصر حضور اصحاب اهل بیت رساله هایی نوشتن با همین موضوع که آقا تو فضای تعارض احادیث چی کار بکنیم. کی نوشته؟ مثلا یونس ابن عبدالرحمن نوشته. یونس کیه؟ مثلا خود شاگرد امام کاظم و امام رضا علیه السلام. مثلا نمیدونم فلانی نوشته. البته این رساله ها الان به دست ما نرسیده، فقط اسماش به ما رسیده، چون یه کتابایی داریم اسم کتابای شیعه رو توش میابرد که بهش معمولا میگن فهرست، فهرست مصنفات شیعه. ما امروز میدونیم خود اصحاب اهل بیت، میخوام بگم این بحث انقدر داغ بود که از اهل بیت میپرسیدن. یه مجموعه روایاتی خود اهل بیت اصطلاحا بهش میگن روایات علاجیه، یعنی راهکار چی باشه تو این. بعد انقدرم بحث داغ و مهم بود، خود اصحابم یه رساله تو این موضوع نوشتن و روایات اهل بیت تو این موضوع رو جمع کردن. واضح شد؟ و جمع‌بندی کردن، چون خود روایات اهل بیت هم مختلفه تو راهکار. اگه یه راهکار واحد بود راحت بود، ولی مثلا خود روایات اهل بیت 7 8 10 تا راهکار داده. خب این راهکارات چجوریه نسبت با هم؟ به خاطر همین خود اصحاب اینجور رساله ها رو نوشتن. بعد میایم به زمان عصر غیبت و مثلا دوران محدثین، اصطلاحا دوران کتب جمع کردن کتاب های اصلی روایی که شاخصترینش کیه؟ تو عصر غیبت، اوایل عصر غیبت شاخصترین کتاب کافیه دیگه، جن نمیگید شاخصترین کتاب کافیه دیگه، جرأت ندارید. آره چرا جرأت ندارید؟ شاخصترین کتاب کافیه. تو کافی اتفاقات جالبی میفته. میخوام بگم یعنی همین بستر تاریخی که از زمان حضور بود و اصحاب بود، تو کافی هم خودشو نشون میده. کافی اصلا یه بابی داره، همون کتاب اولش بود، کتاب فضل علم و اینا، یادتون باشه عقل جهل اینا، یادتونه میرفت تو عقل جهل بعد فضل علم و اینا، بعد میرسید به توحید. توحید و دیگه حالا همجور میرفت جلو. آخرین فصلها قبل از کتاب توحید، یعنی میشه آخرین فصلهای کتاب فضل علم، دو تا بابه، یعنی دو تا باب آخر دقیقا قبل از شروع توحید، دو تا باب آخر، اون باب یکی مونده باب آخر اسمش چیه؟ اصلا اسمش اینه، باب و اختلاف الحدیث. اصلا اسم باب اینه، باب و اختلاف الحدیث. همون بستری که گفتم تو علوم مربوط به حدیث پیش اومد، واژه‌ش هم معمولا اونجا چیه؟ اختلاف الحدیثه. اول تو فضای محدثین و روات و اینا این بحث اصلا متولد شد. بحث تعارض اولین بار تو علم اصول تولدش نبود، تولدش از همون زمان اهل بیت تو ضمن مباحث حدیثی بود، تا میاد میرسه به کافی، باب اختلاف حدیث. تو باب اختلاف حدیث ایشون چند تا حدیث میاره؟ تو باب اختلاف حدیث ایشون 10 تا حدیث میاره که آخرین حدیثش هم همون حدیث معروف عمر ابن حنظل است. چند مرحله داشت که میومد پیش حضرت میگفت چی کار کنی، میگفت اولین کارو کن، اگه نبود اون کارو بکن. یه چند 7-8 مرحله داشتش که حالا تو درس هم میخونیمش. باب بعدیش هم چیه؟ اون باب آخر، باب الاخذ به سنت و شواهد کتاب. یعنی میخوام بگم باب بعدیش هم معروف به همون اختلاف حدیثه، باب الاخذ به سنت و شواهد کتاب، که توش میگه که اون چیزی که ما وافق الکتاب فخذوه، ما خالف الکتاب فدعوه، همون احادیث اون تیپیه. یعنی خلاصه این دو تا باب، باب اختلاف حدیث که توش میاد چیکار میکنه، روایاتی که خود اهل بیت ازشون سوال شده که آقا ما تو این فضا چیکار کنیم، اینا رو جمع میکنه. یکی یه مرحله سخته اینا که آقا خود جمع‌بندی این حدیثا چی میشه. مثلا اینجا 10 تا حدیث داریم، باب بعدی چند تا داره؟ باب اخذ به سنت هم 12 تا داره، یعنی مجموعاً 22 تا حدیث. جمع‌بندیش چی میشه؟ اینقدر راحت نیست. یعنی خود راه‌های علاج هم خودش یکم تعارض کرد، یکم حالا یکم که میگم چون آخرش میبینیم تعارضاش مستقر نیست، تعارض اینا چیه؟ غیر مستقر و قابل حله. حالا جمع‌بندی کلینی چیه؟ میخوام بگم مثلا یه محدث این حدیثا رو که میره فقط نمیخوام من این حدیثا رو بردم، نه، برای یه محدث این احادیث ناموسیه. میدونید چرا؟ چون خودش داره حدیث میاره دیگه، خودش در برخورد با حدیثای متعارض باید چیکار بکنه؟ خود یه محدث. خود کلینی اینو تو مقدمه کافی آورده، یه مقدمه به نسب مفصلی داره کافی، قشنگه. خیلی میگه چی شد من کتابو نوشتم، یه سری قصه میگه، یه سری بحثای اعتقادی میگه، جالبه، مقدمه قشنگه. اواخر این مقدمه اینجوری میگه: یا اخی، شما رو میگه، خلاصه ارشدک الله، ان شاء الله ما رو میگه، میگه انهو لا یسع. اینجا تو سه چهار خط جمع‌بندی خودش از این باب اختلاف حدیث و اینه که گفتم و اینجا میاره. آخرش هم حرف نهایی کلینی تخییره، یا فهم من از مجموع روایاتی که در باب اختلاف حدیثه اینه که آقا تهش یعنی زحمت ها رو کشیدید، دو تا حدیث متعارض بود، هر کدوم خواستی میتونی عمل کنی. تأخیر، ولی تأخیر اصول عملیه یا حکم ظاهری نه، تأخیر چی؟ تأخیر واقعی. واقعا هر کدوم در حق تو حکم الله واقعیه. یکم عجیبه ها، به هر حال خداوند که تو رساله که تو آسمان هاست که دیگه نمیشه دوتا حکم باشه، که یه حکم بلفتره دیگه. حالا این چالش هاست که باید بریم جلو ببینیم چیکار میکنیم مشو اینا. ولی اینجا رو نگاه کنید، بعد یه نکته از یه سوالی وجود داره که آقا ایشون میگه تأخیر در مقام تعارض حجت حجت میگه یا در مقام تمیز حجت لا حجت میگه؟ که خیلی ها، حالا این اختلاف وجود داره، میارم سر جاش تو بحث، چندین نظر وجود داره و اینا عرض میکنم. خیلی ها میگن این در مقام تمیز حجت لا حجته، یعنی اینجوریست که دوتاش حکم الله باشه تو یه دونه رو حالا انتخاب کنی. نه، با مثلا با انتخاب تو یه دونش میشه حکم الله. بعد یه شو اونجا یه سوالی پیش میاد، مگه انتخاب ما نه حجته که هیچی؟ مگه حجت ساز، مگه واقع سازه؟ دقیقاً اینی که بگیم مگه واقع سازه، اون شبیه اهل سنت شد، شبیه سببیت شد، بخدا این بحثای طریقیت سببیت اینجا مطرح میشه. حالا فعلا این بسترشه دیگه، این بستر رو نگاه کنید. میگه که لا یسع احدا تمیز و شیئا من مختلف الروایت و فیه عن العلماء برأیه. میگه هیچ کسی نباید از جانب خودش با سلیقه خودش تمیز بده چیزی از اختلافات روایاتو، بلکه باید چجوری باشه؟ الا علی ما اطلقه العالم، الا بر اساس روایات خود اهل بیت باشه. یه بار دیگه بخونم، یه کلمه ای توش داشت حساس بود، لا یسع احدا، یعنی هیچ کی از علما لا یسع احدا تمیز و شیئن، چه واژه‌ای به کار برد؟ تمیز. اینو بعضی شاید یه فرقا این تمیز حجت و لا حجته، نه ترجیح حجت و حجت. حالا تمیز و شیئن من مختلف روایت و فیهن العلماء، یعنی علما نباید این کار کنن به رأیه، با رأیشون، با سلیقشون، مگر الا علی ما اطلقه العالم، عالم یعنی اهل بیت، الا بر اساس روایات باشه. کدوم روایات؟ همون روایاتی که من کجا آوردم الان خوندم براتون دیگه، 10 تا 12 تا آوردم. بعد شروع میکنه اینا رو بعضیشو گفتن، مثلا میگه اعرضوها علل کتاب، نمیدونم و قوله دو ما وافق القوم، نمیدونم و قوله خذوا بالمجمع علیه. ایشون سه تا چیزو اینجا میاره، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، یکی هم شهرت، خذوا بالمجمع علیه. بعد خودش میگه، میگه ولا نجد شیئا احوت ولا اوسع من رد العلم ذالک کلهی للعالم. میگه آقا چه سخت میگیری تو فضای تعارض، احوت اوسع اینه که علمشو بگی خود خدا و رسول و اهل بیت بهتر میدونن. خب حالا ما بگیم بهتر میدونن، عملا چیکار کنیم؟ دو تا رو باید تعارض داره، یک کدومشو باید بگیریم عمل کنیم دیگه. بعد خودش میگه و قبول ما وسع من الامر فیه، یعنی خود اهل بیت توسعه دادن، وسع دستتون رو باز گذاشتن. چه جوری؟ به قولهی. به قولهی یعنی یکی از اون حدیثایی که اون جلوتر داریم، برای من از همه اونا مهمتره. کدوم حدیث؟ این به ایما اخذتم من باب التسلیم وسعکم. یعنی جنبندی کلینی از مجموع احادیث اینه که آقا کلید طلایی اینه، به ای این حدیث دیگه، یه بخشی از یکی از احادیثه که به ای ما اخذتم، به هر کدوم از این اخذتم من باب تسلیم، همه اینا برای کلینی معنی داره، من باب تسلیم وسعکم. یه ذره بیانش اینجا میره به سمت شبیه اصول عملیه که آقا من نمیدونم کدوم انتخاب کنم، حالا یه دونه رو انتخاب کن، تأخیر شبیه تأخیر اصول عملیه میشه. ولی خب اصلا تو این زمان ها اصول عملیه به اون معنا که نبوده، و فرق ها که واقعی ظاهری، اینا ریشه هاییه که میگیم ناخودآگاه. خب این فضای حدیث، محدثین، کتاب های حدیثی، و این جریان تو محدثین ادامه داره. مثلا کتاب بهار، البته متاسفانه همه محدثین به این بحث مفصل نپرداختن تو کتابای حدیثی، و متاسفانه حدیث هم تا زمان اخباریون اونقدر رونق پیدا نکرد بعد از این کتب اربعه متقدم. میدونید که اگه بخوایم چند تا کتاب شاخص بگیم این حدیثا رو آوردن سعی کردن جمع کنن، یکی اینه، یکی بهاره و چند تا کتاب دیگه. حالا چه اتفاقی افتاد بعد از این تو کتابای حدیثی؟ به هر حال علوم مربوط به حدیث یه مقدار بالا و پایین داشت تو طول تاریخ، ولی اجمالاً تحت عنوان اختلاف الحدیث به این بحثا پرداخته شد. حالا یا رساله جدا نوشتن یا نه تو همون لابلای مثلا شرح احادیث یا مقدمه جایی اینجوری تو ذیل علوم حدیث به عنوان اختلاف الحدیث به اینا پرداختن، تا میرسیم به زمان اخباریون که جدیتر پرداختن دیگه، بعد از اخباریون این بحث جدیتر شد، تا میرسه به دوران معاصر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی که کتاب مثلا دارالحدیث درست شد و بودجه ها اومد و اینا، کتابای خیلی خوبی نوشته شده که شاید بشه گفت بهترین کتاب تو این شاخه حدیث و اختلاف حدیث این کتاب دارالحدیث به اسم اسباب و اختلاف الحدیث. اسباب و اختلاف الحدیث همین دارالحدیث چاپ کرده، آقای احسانی فر زحمت کشیده، یه مقدمه خیلی خوبی هم داره، تو مقدمهش سیر تاریخیشو گفته، اجمالاً کیا آوردن، چه جوری بوده و اینا، خودش چیکار کرده، خودش اومده الان یادم نیست یه حدود مثلا 100 نمونه مهم از اختلاف حدیث رو آورده، راهکارهای مختلف. ببینید ایشون تمرکز کرده اسباب اختلاف، یعنی چی میشه دو تا حدیث با هم اختلاف پیدا میکنن، دستبندی کرده مثلا 7-8 دسته کردن، یادم نیست جزئیاتش رو سر درس به اون بحثش رسیدیم توضیح میدم، بعد برای هر کدوم راهکار متناسب حلش رو داده. این در واقع سعی کرده جمع کنه از مجموع این تراث و اینا رو. خب این مسیر علم حدیث و بحث اختلاف حدیث و اینا. حالا بریم سراغ علم خودمون که چیه؟ علم اصول. علم اصول از همون روز اول به این بحث پرداخت. حالا روز اولش کی بوده؟ مثلا تو شیعه دیگه مدرسه بغداد بوده و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی دیگه. از حالا بگم از روز اول، نه از روز دوم پرداخت. یه نکته‌ای داره، نکته روز دومش چیه؟ اینه که آقا اولین بزرگان اصول ما که شیخ مفید و سید مرتضی باشن، یه نکته‌ای داره، اینا یه چیزی رو قبول ندارن، مثلا مشهورن به قبول نداشتن یه چیزی. چی؟ خبر واحد. خبر واحده که قبول ندارن، اصلا بستر اختلاف احادیث که تو روایات مطرح بود بسترش بستر خبر واحد بود. اینا که اساسا حجت خبر واحد رو قبول ندارن، اصلا بحث اختلاف حدیث هم پیش نمیاد، بخاطر اینکه کتاب اصولی اینا بحثی از بحث جدی، حالا یه گوشه کنار یه نکاتی هست ولی بحث جدی باب جدا درباره تعارض و اختلاف حدیث و اینا نیست. میرسیم به روز دوم. روز دوم که شیخ طوسی، شیخ طوسی اتفاقا دقیقا مقابل ایناست، خبر واحد رو قبول داره، در نتیجه در ذیل خبر واحد اختلاف حدیث برای ایشون جدی میشه. کتاب اصلی شیخ طوسی تو اصول چیه؟ تو علم اصول چیه؟ شیخ طوسی نکته ای داره. شیخ طوسی هم اصولیه هم قدیان کیه؟ محدث. اصلا دو تا کتابای حدیثی ما، کتب عربه ما، تهذیب و استفسار برای شیخ طوسیه. اول بگم تو اصولیشون رو ورد، بعد بگم کار مهم شیخ یه کار دیگه مهم شیخ طوسی اینه که تو کتابای حدیثیش هم این بحث رو پیگیری کرد. حالا توضیح میدم، فقط یه مشکلاتی وجود داره الان میگم، یعنی دقیقاً سیر تاریخی بحث باب تعارض بعد از شیخ طوسی شروع بشه، هر دو شاخه، یعنی هم تو علم اصول هم تو علم حدیث به این بحث پرداخته. الان تعارضاتی در مشکلاتی در عرض کرد تو اصول. خلاصه اولین جایی که باب تعارض متولد شد تو کتاب عقده شیخ طوسیه، و جالبه جاش کجاست به نظرتون؟ اصلا انتظار نداشته باشید آخر اصول مثل امروز بیاد، نه، اولین بار که میاد همون ذیل خبر واحد، یعنی همون باب خبر واحد که هست که میشه باب اتفاقیشون باب خبر واحد، همون اولا میاره. کلن عده شیخ طوسی بله 12 تا باب داره. باب اولش مقدماته که آقا اصول چیه و این حرفا، باب دوم باب خبره. تبدیلش هم جالبه، مثل امروز نیست که مباحث الفاظ بیاد و بعد اینا، نه باب خبره، یعنی اینقدر خبر مهمه که همون اول اصول میاد، بعد باب خبر که میده توش حجت خبر واحد و اینا. چند تا فصل داره، فصل آخرش که میشه فصل پنجمش، فی ذکر قرائن علتی، فی ذکر قرائن علتی تدل علی صحت اخبار آحاد او علی بطلانها و ما ترجح بهی الاخبار بعضها علی بعض. و حکم المراسیل. چند تا بحث رو میاره. یکی آقا قرائنی که تفسیر این که دقیقا داره چی میگه سخته، به این راحتی نیست. مثلا نگاه کنید اینجا سه تا بحث رو میاره که الان بحث سوم مراسیل شما ربطی نداره. از صفحه 143 میگه فی ذکر قرائن التی، صفحه 143 فی ذکر قرائن التی تدل علی صحت اخبار الاحاد. به نظرتون یعنی چی؟ قرائن التی تدل علی صحت اخبار الاحاد. بعد بعدش یعنی او علی بطلان ها، بعدش و ما ترجح به الاخبار بعضها علی بعض. اینجا واژه چی استفاده کرد؟ ترجیح. آدم احساس کنه این همین شبیه ترجیحات ما شد دیگه، ترجح بهی اخبار بعض و علا بعض. خب اون قبلیه بعض چی شد؟ فیزیک قرائن التی تدل علی صحت اخبار آحاد. حال همین یه چیزی به ذهنتون میاد دیگه، نه باید بخونید ببینید چی میشه. این الان وقتش نیست، سر جاش میارم اینو میگم. اینجا اجمالا هم بحث ترجیح هست، هم بحث تمیز هست، هم بحث تعویل هست. همون منظور دیگه واژه تعویل نگیم، چون تعویل معمولا خوششون نمیاد تو فضای فقه و اصول. اما تعویل چیز بدی نیست، یعنی اینجا منظور تعویل عرفیه، منظور همون یه واژه دیگه بر وزن همون تفعیل پیدا کنید به من بگید. تجمیع، آفرین، تجمیع بهتره. آره، پس ترجیح و تمییز و تجمیع خوبه. اینم از ایشون یادگار بحث شده. خلاصه میخوام بگم اجمالا وقتی این فصل رو میخونید ببینید هر ستای اینا یه مقدار قاطی پاتی هست، یعنی هنوز اول بحث اینقدر واضح نیست که آقا اینا نمیدونم مستقر و اون غیر مستقر و این فلان و اون فلان، اصلا اینجوری نیست به این واضحی. ولی در واقع همش به یه معنا هست. این فصل فصل مهمیه، اگه کسی خوب این فصل رو درک کنه، دقیقا بتونه بگه آقا شیخ طوسی داره چیکار میکنه، میتونه ادامه سیر تاریخی رو خوب تحلیل کنه. تا الان وقتش نیست، من نمیخوام تحلیلش کنم، میذاریم تو درس. اجمالا بدونید اینجا جای حساسیه و یه وای مهمی داره، و این نکته که آقا شیخ طوسی رحمت الله علیه این حرفایی که الان اینجا تو اصول تو این فصل زد، البته این فصل چند صفحه بیشتر نیست، 5 6 صفحه بیشتر نیست، چند صفحه تقریبا میخوام بگم. این همین فصله که مربوط به تمام این تمیز و ترجیح و تجمیع و همیناست. تجمیع گفتی چی؟ این 8 صفحه است، 100 و نه بیشتره، 143 تا 155. اساس بحث مراسیلش خیلی به درد ما نمیخوره، هر روز 10 صفحه مثلا. آره، خلاصه این تولد اصولی اتفاقی که تو شیخ طوسی افتاده اینه که این حرفایی که اینجا قاعده هاشو تو اصول گفت، خود ایشون مفصل اینو تو کتابای حدیثیش اجرا کرده. این نکته مهم شیخ طوسیه، یعنی خیلی از اصولیون خب کتاب حدیثی ندارن که ما ببینیم حالا چه جوری این کارا رو اجرا کردن، فوقش کتاب فقهی دارن. ایشون نه تنها کتاب فقهی داره شیخ طوسی، کتاب فقهیش چیه؟ سه تا کتاب داره دیگه، نهایه، خلاف و مبسوط، که حالا یه مقدار از این حرفا رو توی مبسوطش اجرا کرده، بیشتر از همه تو مبسوطش. ولی خب اون موقع فقه هنوز چیز نبوده، خیلی مفصل ادله رو بیارن و حالا تعادل و تراجینات. ولی خوشبختانه ایشون علاوه بر اصول، علاوه بر فقه، کتب حدیثی داره که تهذیب و استبصار باشه. اونجا به تناسب اختلاف حدیث که پیش می اومد به جمعش پرداخته، خصوصا تو کدومی که از اون دوتا کتاب؟ استبصار. اصلا استبصار یه خلاصه ای از تهذیبه، ولی چه خلاصه ای از تهذیبه؟ روایات متعارض رو جدا کرده و سعی کرده جمع کنه. اصلا کتاب استبصار یه کتاب استثنائیه، تمام روایات متعارض، حالا به اصطلاح خود حدیث بگیم، تمام اختلاف الحدیث ها رو آورده. تهذیب یه دایره المعارف خیلی بزرگه، استبصار فقط اون روایات متعارض رو آورده سعی کرده حل بکنه. خودش هم تو مقدمه استبصار میگه که آقا از این شدت اختلاف روایات بعضی از شیعه ها میرفتن سنی میشدن. یعنی یه دغدغه کلامیشون تو استبصار داشته که بگه بابا درست تعارض داره ظاهرا، ولی غالب این تعارضا قابل رفعه. یه اتفاقی توی استبصار افتاده، اونم این که شیخ طوسی به هر زور و ضربی شده سعی داره جمع بکنه، و خیلی از جمعاش امروز که ما نگاه کنیم احساس کنیم جمع چیه؟ تبرعیه، یعنی نه جمع مستقر غیر، هیچ کدوم از اینا نیست، همین جوری عشقی داره. بعضی ها اومدن خیلی ها تو طول تاریخ، یعنی تقریبا همه تو طول تاریخ این دغدغه داشتن. بابا شیخ طوسی که خودش تو عده قواعد دست تعارض رو گفت، چطور میره تو استفسار همین جوری به هم ور همه چی رو داره جمع میکنه. خیلی اومدن گفتن که آقا دغدغه کلامی داشته، میخواسته مثلا بگه آقا شدنیه نه اینکه نشدنیه. حالا درسته خیلی شاهدی ندارم. برخی یه عده قدیری هم سعی کردن از شیخ طوسی دفاع کنن. جز بهترین دفاعات تو دوران معاصر یه کتابی به اسم مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی در استفسار، آقای دلبری نوشته، یکی از اساتید مشهد، زحمت هم زیاد کشیده تو کتابای مختلف، کارشون اجمالا که من دیدم کارشون خوبه. خلاصه تو این کتاب خیلی تلاش داره به یه شیخ طوسی جمع تبرعی هم کرده هم نکرده. کجاها جمع تبرعی نکرده؟ میگه اونجایی که آخرش فتوا میده به یه روایت و حل تعارض، میگه من گشتم تتبع کردم، اونجاها جمع تبرعی نمیکنه. اونجاهایی جمع تبرعی میکنه که اولا فتوا به اون نمیده، یعنی خودش به اون عمل نمیکنه، فقط داره رفع استبعاد میکنه. یعنی اینجوری نیست که به هیچ وجه نشه بین این دو خبر جمع کرد. شدنیه. حالا باید بگردیم شاهد داریم یا نه. البته یه انتقادی به شیخ میمونه، بابا مگه قرار هر تعارضی مگه جمع عرفی بشه؟ آقا خیلی از تعارضا تهش تخیره، مثلا اون کاری که کی کرد، کافی کرد، آقا تهش این دوتا هیچ مرجعی هیچی نداره، هیچی، یه دونشو که دوست داری بگیری، یا متأخری میگن تفاوت. خلاصه شیخ طوسی این کارش تو تاریخ مونده که شیخ طوسی داره چی کار میکنه تو استفسار. یعنی تحلیل استفسار خودش یکی از اون کلیدهای مهم سیر تاریخیه. نکتهش هم اینه که بعد از شیخ طوسی فقاهت شیعه خیلی بر، یعنی یه نفر اگه بخوام بگیم کل فقاهت شیعه بر اون سبک استواره، سبک کیه؟ شیخ طوسیه. و تحلیل شیخ طوسی که داره تو عده چی کار میکنه، تو فقه چی کار میکنه، خصوصا تو روایات استفسار، خصوصا تو استفسار که این جمع رو در انجام میده چیه؟ دغدغه کلامیه؟ نه واقعا درسته؟ یه عده این برای گرفتن یه عده اون بر. خب اینم فضای شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی، حالا من دیگه دارم شاخه اصول رو پی میگیرم، بعد از شیخ طوسی کتاب مهم اصولی کیه؟ بعد از عده در واقع معارج محقق میشه، محقق هلی که یه 4-5 نسل میاد، این مدرسه بغداد و مدرسه هله است. تو هله محقق هلی معروف خودمون، همین صاحب چی؟ تو فقه صاحب شرایع، یه کتاب تو اصول داره به اسم معارج، یه کتاب همچین جمع جوری است. از اون یادم نیست الان خونه دارم 145 یه نیبردمش، بالا عدد از شکم 200 صفحه شده، یعنی میخوام بگم خیلی مفصل نیست، اندازه همین تقریبا این چند صفحه همین حدود مثلا 200 اینا صفحه باشه. یه فصلش فصل تعارضه، فصلای نزدیک به آخر، البته فصل آخرش نیست، نزدیک به آخر باشه، بحث تعارضه. حالا اینکه دقیقاً چی رو آوردن، مستقر غیر مستقر، ترجیح تمیز، اینا رو الان نمیشه قضاوت کرد، یعنی باید بریم تو خود کتاب شواهدی بیاریم. اینه اونه. نفر بعدی کیه؟ نفر بعدی علامه هلیه. علامه هلی سه تا کتاب اصلی داره، حلقه اولا، ثانیه، ثالثه، یعنی میشه مبادی الوصول، تهذیب الوصول و نهایه. تو هر سه تا اینا بحث تعارض آورده. ولی یه نکته علامه داره، علامه یه مقدار بحثاش زیاد تمرکزش میره رو بحث مرجحات، یعنی همون چیزی که ما، یعنی میخوام بگم اون چیزی که ما امروز داریم میخونیم خیلی متاثر از فضای علامه است، یعنی دیگه خیلی متمرکز شده، از نه اینکه منحصر شده، متمرکز شده. و تو نهایه برای اولین بار تو شیعه بحث تعادل و تراجیع رو کجا آورده؟ آخر آخر اصول آورده. یه مقدار میشه گفت علامه هلی متأثر از اهل سنته، چون اهل سنت هم زیاد تمرکزشون رو بحث چیه؟ تو تعادل و تراجیع است، یعنی تو مرجحات یا ممیزات یا تجمیعه، خیلی تمرکزشون رو مرجحات و تو تجمیع هم یه مبنای خاص دارن، میگن به هر زور و ضربی شده باید تجمیع کرد. حالا باید فضای اهل سنت رو دیگه، من الان توی سیر تاریخی که نمیرسم بگم، یه جایی تو کتاب هست الان توضیح میدم هر بحث رو کجا باید بپردازیم. بذارید سیر تاریخی رو سریع تموم کنم. یه مقدار متأثر از اهل سنت علامه هلی این فضا رو میاره دیگه. بعد از علامه هلی این بحثات بیشتر تمرکز پیدا میکنه رو چی؟ بحث باب تعارض، روی مرجحات و روی این بحث که الجمع مهما هم کن اولا، که این یه مبنای اهل سنته. الجمع یعنی الجمع به هر زور و ضربی ولو جمع تبرعی. بعد تو شیعه میاد صحبت میشه که آقا نه، جمع هر جمعی نباید باشه، باید جمع چی باشه؟ عرفی باشه فلان اینا. خب دیگه میره جلو کتابه، مثلا بعد از علامه فرض کنید شهید ثانی میاد. شهید ثانی تو کتاب تمهید القواعدش میاره، شهید ثانی میدونید که کتاب تمهید القواعدش فقط یه جورایی دو سه خط اصولش رو میاره، بعد دو صفحه تطبیق میاره، 4-5 تا قاعده به این اختصاص میده. خیلی مهمه تو تمهید القواعد یه اتفاقی میفته، یه قاعده مهمی که لابلای کتابای قبلی بود و ایشون به عنوان یه قاعده مستقل شماره گذاری میکنه به اسم تعارض اصل و ظاهر. اینو شما الان هم نمیدونید چیه. ببین شما انتظار دارید تعارض اماره و اماره باشه، تعارض مثلا تو امارات تعارض خبر و خبر، یا مثلا تعارض اصل و اصل باشه، یعنی اصل عملی مثلا استصحاب و استصحاب، یا بگی تعارض اماره و اصله که میگی آقا اماره و اصل با هم تعارض ندارن، اماره مقدمه دیگه. اصل و ظاهر چیه دیگه؟ این یه اصطلاح خاص قدماه. قدما که میگم یعنی تا پیش از شیخ انصاری این خیلی مطرح بوده، حالا از یه زمانی به بعد، الان جزئیاتش یادم رفت، از یه زمانی به بعد تقریبا میتونم بگم این بحث به فراموشی سپرده شد متاسفانه. یکی از بحث‌های به شدت مهم کاربردی هم تو اصول خصوصا تو فقه و بحث‌های قانونی و ایناست به اسم بحث تعارض اصل و ظاهر. اصلا باید اول بگم واژه اصل تو این عبارت یعنی چی. اصلا اصل لزوما به معنای اصول عملی و اینا نیست، یه معنای خیلی عام می‌داره، یعنی عام از اصول عملیه و خیلی چیزای دیگه. ظاهر اینجا یعنی چی؟ اصلا به معنای ظهور تو باب الفاظ و اینا نیست، اینجا معنای ظاهر حاله. اجمالا داره میگه آقا اگه ظاهر حاله یه اتفاقی با یه اصلی تعارض بکنه، مثلا یه مثال بزنم، شما صبح بیدار شدی، نماز صبح خوندی، دیگه خب نماز صبح میخونی و اینا، نماز شب خوندی، بعد نماز نمیخوابی دیگه، درسته؟ صبحونه خوردی، حالا شانس شما صبحونه لوبیا بوده و بعد مفصل مباحثه کردی و خلاصه اینا، وضوع نماز شبه هست، تا میای تا مثلا زور اصلا هم یادت نیست اتفاقی افتاده نیفتاده. اصل چی میگه اینجا تو این فضا؟ شما وضو داری یا نداری؟ اصل استصحاب یا هیچ چیزی یادت نیست وضو داری؟ ولی ظاهر حال چی میگه؟ ظاهر حال یعنی همین اجمالا عرفی، ظاهر حال چی میگه؟ میگه آقا صبح ساعت چند بود مثلا، اوه ما وضو گرفتیم، انسان به طور طبیعی لوبیا هم خورده باشه و اینا. خلاصه ظاهر حال میگه چی؟ شما وضو نداری. در تعارض اصل و ظاهر باید چی کار کرد؟ خب شما امروز میگی چی؟ امروزه ما میگم ظاهر به چه درد میخوره، مهم اصل دیگه. ولی خیلی از قدما تو یه سری از مسائل میگفتن نه ظاهر مقدمه. این حالا کاری ندارم چی درسته، این میشه مباحث مربوط به تعارض اصل و ظاهر که شهید ثانی در تمهید القواعد به عنوان یه بخشی از باب تعارض قشنگ عنواندارش کرده. امروزه به این پرداخته شده یا نه؟ بله، به برکت انقلاب اسلامی و به برکت محققین اینا به اینا پرداخته شده. دو تا کتاب خوب من دیدم، یکی کتاب آیه ابراهیم بهشتیه، از زخر الفاخر فی تعارض اصل و ظاهر، کیه؟ همین مؤسسه آیه فاضل لنکرانی چاپ کرده. یک کتاب هم آیه رئیسی خودمون همین رئیس جمهور داره، پایان نامه شونه، بوستان همون چیه، پژوهشگاهی که مربوط به بوستان کتاب اسمش چیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ چاپ کرده، به اسم همون اسمش اینه تعارض اصل و ظاهر، اون یه چیزی اضافه داره در فقه و قانون، اونم کتاب خوبیه. اینا سعی کردن بحث تعارض اصل و ظاهر توش بیارن، توضیح بدن ابعادش و اینا رو. خب این از شهید ثانی. بعد از شهید من دارم میگم تو هر کدوم برو دیگه چه نسته وایسته، تو هر کدوم یه بحثی اومده. من امروز آخرش میخوام بگم آقا توی رسائل ما هر کدوم باید کجا بپردازیم. تو رسائل بعضیاش نیست، ما باید یا بعضیاش کم رنگ، ما باید اونجاها بپردازیم یا پررنگش کنیم. خب نفر بعدی معالمه. تو معالمم اتفاق خیلی خاصی نیفتاده، همون آخر آخرش بحث تعادل و تراجی اومده، یه خیلی اجمالی اومده. بعد میرسیم به اخباریون. تو اخباریون یه اتفاق مهم افتاده. اخباریون به نظرتون رو کدوم شاخه، یعنی شاخه حدیثی دغدغه داشتن، یعنی رو اختلاف الحدیث یا رو بحثای تعارض اصول؟ معلومه دیگه رو بحثای حدیثی و تعارض حدیث. اصلا این بحثای اصول رو تا حد زیادی قبول نداره، بگم نصف نیمه، بعضیاشو قبول داشتن خیلیاشو قبول نداشتن، گفتن آقا شما اصلا بحثو به بیراهه بردید، تو کار درست چیه؟ همون دغدغه‌های اختلاف الحدیث رو بیاریم. اینا دغدغه‌های اختلاف الحدیثی که آوردن، یعنی همون فضا، یعنی فضای چی رو آوردن؟ همون 10-20 تا روایتی که کلینی هم آورده بود. اینا یه چند تا روایت هم آورده بودن. خلاصه برای اولین بار مفصل این روایات رو آوردن تو کجا؟ تو بحث اصولیون. خیلی به این روایات مفصل تو کتاب اصول، به این روایاتی که کلینی تو اختلاف الحدیث آورده بود نمی‌پرداختن. اینا آوردن ولی یه مبنای عجیب دارن. ببین اینا باید برن سراغ اسباب اختلاف حدیث، بگن چند تا اسباب داره، بعد در حقون راهکار بدن دیگه. اینا یه مبنای عجیب که تا امروز هم یعنی همه انگوش بدن و چه حرف عجیبیه شما میزنی، خیلی هم اصرار دارن. اونم این که سبب منحصر در اختلاف حدیث تقیه است. یعنی هر حدیثی داریم که با هم تعارض داره ریشش چیه؟ تقیه است. حتی تصریح کردن اصلا برای حدیث تقیه‌ای لزومی نداره تو زمان اون امام، مثلا شافعی، مثلا فرض کن اینا میگن تقیه است، شافعی اینو گفته، امام ازش تقیه کرده، بعد تاریخشو بررسی کنیم شافعی مثلا 50 سال بعد این امام که این حدیثو گفته به دنیا اومده، میگن نه حتی لزومی نداره در زمان امامم قائل داشته باشه که امام از اون قائل بخواد تقیه کنه. میگیم آقا دیگه بابات خوب دیگه این چه تقیه این شد؟ هیچی نگفته، امام داره تقیه میکنه، حرفی که 50 سال بعد میاد اینا میگن آره. خب اخباریون هم دیگه خیلی یه وقتا یه اصرارای عجیبی دارن، آدم دیگه به عقلشون شک میکنه. البته اینا دلایل خودشونو دارن ها، ولی خیلی اصلا یه مبنای عجیبی شده. خلاصه اخباریون اصرار دارن سبب منحصر چیست؟ تقیه است. بعد میگن راهکار حل چیست؟ میگن راهکارهای حل هم منحصر در راهکارهایی که اهل بیت دادنه. اصطلاحا میگن مرجحات، یه اصطلاحی میگن مرجحات منصوصه، فقط مرجحات منصوصه. از به کلی گیر میخورن این وسط، حالا به کلی چالش میخورن. یه جایی میاد آوا اصلا این تعارض ربطی به تقیه نداره، یا مثلا با اون راهکارهایی که حالا دیگه به چالش میخورن. این فضای اخباریون، بعد از اخباریون وحید میاد، چون اخباریون اومدن یه انتقادی به اصولیون کردن، یک دو مفصل اخبار علاجیه رو آوردن، بعد گفتن که راهکار سبب منحصر نمیدونم تقیه است، بعد راهکارم فقط مرجحات منصوص است، چون این حرفا رو زدن اجمالا بحث چیز اختلاف الحدیث و تعارض داغ شد. داغ که شد، وحید دهلوانی تو اصولش خیلی جدی تر از قدما به این پرداخت. یعنی وحید بهبهانی یکی از کسایی میشه که به این بحث تعارض خوب پرداخته. این وسط یه نفر یادم رفت بگم، همیشه یه نفر باید اینجا بگیم، یه اصولی که یه کتاب ویژه در عصر اخباریگری داره، کی؟ فاضل تونی وافیه. این وافیه کتاب عجیبیه و واقعا یه نقطه عطف تاریخی تو خیلی از بحثات. یه نکتهش هم اینه که آقا تو زمان و مکان خوبی قرار گرفته، یعنی شخص ایشون لزوما یه ویژگی عجیب غریب یا صاحب یه مکتبی چیزی نیست، خیلی خوب موقعی به دنیا اومده. شوخی میکنم، کی به دنیا اومده؟ وسط اخباریون. ایشون هنرش این بوده که تونسته هم مباحث اصولی پیش از اخباریون رو تو کتابش بیاره. کتابش اسمش چیه؟ وافیه. وافیه چه کتابیه؟ کتاب اصولی ذاتن. هم تونسته انتقادای اثرآبادی و اخباریون رو به صورت یه بخشی از اصولش در بیاره. به خاطر این کتابش کتاب ویژه‌ای شده از این جهت. مثلا تو بحث همینجا تعارض، هم بحثای تعارض اصولیون رو آورده، هم بحثای محدثین تو اختلاف حدیث، خصوصا ناظر به بحثایی که اثرآبادی و به عنوان یه بخش خوش سلیقه اینا رو جمع کرده شده یه باب. و وحید بهبهانی خیلی متأثر از ایشون بوده، البته وحید شاگرد ایشون نبوده. ایشون یه شارحی داره وافیه صدرالدین، بعد وحید شاگرد اون شارح وافیه است، از اون طریق خیلی وافیه رو خوب کار کرده، ایده های وافیه بهش رسیده. خلاصه وحیدم اجمالاً به بحث تعارض مفصل پرداخته، اجمالاً به بحث تعارض مفصل پرداخته. حالا دیگه از اینجا به بعد اون ستا رو باید ما تو آثار اینا بریم، اگه میخواد یه بحث سیر تاریخی مفصل بشه. پاسخ به این که آقا چه مقدار به بگید ترجیح پرداختن، چه مقدار به تجمیع پرداختن، چه مقدار به تمییز پرداختن، این که به هر کدوم چه مقدار پرداختن به این راحتی نمیشه حکم داد، باید بری لابلای کتابای اینا ببینی. خلاصه بعد از وحید کی میاد؟ ببین خلاصش اینه، در کتب علوم حدیث بیشتر به کدوم پرداختن؟ یعنی در زیل بحث اختلاف حدیث، اون دو شاخه بود، شاخه حدیث و اختلاف حدیث، شاخه اصول و باب تعارض. تو اصول بیشتر به چی پرداختن؟ از اون سه تا به ترجیح پرداختن، یه ذره به تجمیع. تو علوم حدیث به چی پرداختن؟ تو زیل اختلاف الحدیث و کتابای اون تیپی خیلی به تمیز پرداختن و تا حد خوبی به تجمیع. جمع این دوتا میشه این، یعنی جمع این دوتا شاخه میشه اون سه تا بحثی که گفتم، تمیز و ترجیح و تجمیع، که متاسفانه یه جا جمع نیست، یعنی پراکنده است. اصولی ها یه بخشی رو میارن، حدیثی ها و اختلاف حدیثی ها یه بخشی رو میارن. خلاصه ما تو اصول به چی میرسیم بعد از وحید؟ به کدوم کتاب میرسیم؟ وحید هم بهتون بگم اگه میخواییم ببینید، وحید دو تا اثر مهم داره که چاپ شده. یکی کتاب فواید حائریه است که رساله های کوتاه توشه، که مثلا همین بحث تعارض کجای فواید حائریه است، همین بحث تعارض بعد علامت نزدم چرا، صفحه 300 خورده ای بودش، بحث بله مثلا از صفحه 207 که میشه فایده 20مش، 21 22 صفحه 207 وحید این بحثا رو داره. حالا من یه تیکه‌ایشو می‌خواستم براتون بخونم که عزیزه علامت نذاشتم صفحه از این برنامه پیدا کنم. یه دیگه یه حرف مهمی، یه تحلیل مهمی از زمانه خودش میاره وحید تو همین کتاب فواید حائریه صفحه 233. صفحه 233 اسمش هست الجمع بین الخبرین. ایشون یه نکته تاریخی میگه، میگه اعلم الان کی؟ الان دقیقا زمانی هستیم که بر اخباریون پیروز شدیم، یعنی هنوز جو چی غالبه؟ جو فضای اخباریون. اخباریون فضاشون چه فضاییه؟ چی توش غلبه داره؟ همون فضایی که تو شیخ طوسی بود که جمع میکرد تو استفسار، اون فضا تو توی محدثین خیلی شایع شد، خصوصا تو اخباریون که غلیظ شد. یعنی بحث تجمیع به هر ضرب و زور، اینجوری بگم، اگر ترجیح شد ترجیح، شما بگید محدثین دوست دارن بیشتر تجمیع کنن یا ترجیح به نظرتون عملا؟ تجمیع دیگه، یعنی خبری رو کنار ندارن. در نتیجه اگه بخوایم بگیم چی شعار محدثینه، یعنی در عمل تجمیعه، ولی تو بحثای تئوریک ممکنه در مورد ترجیح هم صحبت کنن که زیاد هم صحبت میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اون 20 تا روایت. روایت میگفت ما وافق الکتاب فقضوه، نمیدونم ما خالف الکتاب فدعوه، یعنی به خاطر اون در واقع تمییزا. بازه الان چی دارم میگم اشتباه نکنید دیگه. ما اصولیون چی معمولا غالب شد توشون؟ بحثای ترجیح، یعنی سریع برن سراغ مرجعه ها به عنوان مرجع حجت و حجت. حالا ما خوش بخواهیم به جنبندی برسیم که آقا تا این سه تا کنار هم حقش ادا نشه به ثواب نمیرسیم. حالا یه نکته تاریخی وحید اینجا میگه اعلم انه قد شاء فی امثال زمان ما، یا خود میگه شیوع داره در زمان ما چی؟ انه متار و خبرین متعارضین، وقتی دو تا خبر متعارض میبینن یبادرون، مبادرت یعنی به سرعت میرن سراغ چی؟ به نظر تو چی میخواد بگه؟ تجمیع. یبادرون الی الجمع بینهما به ای وجه اتفق، یعنی داره میگه همون فضای حالت شیخ طوسی تو اخباریون خیلی غلبه پیدا کرده و ایشون داره میگه نه این کار درستی نیست. و بعد خودش داره میگه ان ذالک لم یکن طریقت قدماینا، میگه این که طریقه قدمای ما نبود. بعد میگه البته الی زمان شیخ طوسی، ولی شیخ چی شد رفت سراغ این؟ و شیخ و این اهدف ذالک تو کدوم کتابش خصوصا؟ تو استفسار، نگه تو کتاب اصولیش که عده باشه، تو استفسار عملا این کارو کرد زیاد. میگه و این احدث از ذالک الا انه احدثه لعذر اعتذر به این، میگه خودش مقدمه آورد و هو ارتداد و بعد منکان منشیه، یعنی همون دغدغه، یعنی تحلیل وحید اینه که شیخ این کار اشتباهو کرده، دلیل این کار اشتباهش همون دغدغه کلامیه. البته بعضیا با وحید موافق نیستن، گفتم مثلا میان میگن که آقا شیخ جمع تبرعی تفصیل داره. اینجوری که شما بعد شیخو میزنید نیست، شیخ برای شیخ و طایفه است، کتابش هم کتاب حدیثیه، کتاب دغدغه کلامی که آدم نمیشه. میخوام بگم اختلاف توی به هر حال وحید اینجوری میگه. بعد آخرش خودش یه نکته میگه، میگه من این حرفا رو زدم، خیلی تجمیع و کوبیدم، اما حاضا یعنی خوزا یعنی آقا این هست، اما معنه کثیرن، اینجاش خیلی بشنگه، معنه کثیرن من فقه شیعه حسل من الجمع بین الادله. میگه ببین من الان هی کوبیدم جمع بین الادله رو، گفتم هی به هر جوری زور و زریه دارن جمع میکنن، اما از اون بر کثیرن من الفقه شیعه حسل من جمع بین الادله، حیث و لبنیه علا عدم جمع لم یکن الفقه و فقه شیعه البته. یعنی داره میگه آقا باید یه حد تعادلی تو جمع پیش بریم، نه به غلظت اخباریون و فضای شرک توسی، نه از این بر مثلا بگیم به غلظت بعضی از اصولیون پیش از ایشون، خصوصا مثل شهید ثانی و مثل صاحب معالق و اینا که زود یه طرف رو میذاشتن کنار یه طرف رو میگرفتن. یعنی ما با یه افراط و تفرید مواجهیم، افراط و تفریدی که خصوصا تو مثل صاحب معالم و صاحب مدارک از یه بر افتادن، یعنی خیلی زود به مرجحات میرسن و یه طرف حدیث رو میذارن کنار، یا از این بر اخباریون از این بر افتادن به هر روزربیه میخوان جمع کنن. یکی از کارهای مهم وحید اینجاست، سعی میکنه تو بحث تعادل و تراجی یه تعادلی برقرار کنه این واجهش. بعد خودش هم آخرش میگه وقت کتبنا رسالتن مبسوطه فی جمع بین اخبار، که این رساله مبسوطه در جمع بین اخبارش کجاست؟ یه کتاب دیگه است به اسم کتاب چاپ شده به اسم رسائل اصولی وحید. رسائل اصولی وحید یکی از رساله‌هاش رساله جمع اخباره که اون آخراشه. خب بعد از وحید کی میاد؟ بعد از وحید یه اصول فضای اصول رو ببریم جلو تا برسم سریع بشه. بعد از وحید کی میاد؟ بعد از وحید نه دیگه، باید حتما کیو بگی؟ قوانین رو بگی دیگه. اصلا قوانین کتاب اصولیه که به سبک وحید نوشته شده. تقریبا میشه گفت قوانین رو بیشتر از اینکه باید با میرزا نسبت بدید میشه بیشتر به وحید نسبت داد. یعنی اون اصل وحیده، بله میرزا حالا با تقریب خودش رو برده. تو کتاب قوانین هم باز همینجور مثل کتابای قبلی، یعنی به نظر من بگی قوانین اون عمق مباحث وحید شاید توش منعکس نشده تو این تیکه، تو قسمت تعادل و تراجی. وحید خوب درک کرد که با یه افراط و تفرید مواجهیم، افراط که در نهایت اصولیون تو معالم بهش رسیدن، افراط در چی بگید یه واژه، افراط در ترجیح و افراطی که اخباریون کردن، افراط در تجمیع. وحید سعی کرد بین این دوتا جمع بکنه. معالمو که چیه که قوانینی که می‌بینی احساس نمی‌کنی، رو احساس می‌کنی تو همون فضای ترجیح و اینا بیشتر غلبه داره. حالا دیگه بعدش سید مجاهد میاد، مفاتیح الاصول یا مثلا صاف اصول میاد، یا مثلا نراقی و اینا میاد، اینا هم حالا بحثایی دارن تا میرسیم به شیخ. واضح شد؟ تا میرسیم به شیخ. شیخ همین فضای کلانی که توضیح دادم که یه کشاکشی بینه، بگی چی و چیه؟ تجمیع و ترجیح، قشنگ تو کتابش منعکسه. کدومش بیشتر؟ به سنت اصولیون کدوم بیشتر؟ که این سنت اصول ترجیح بیشتر غالبه، اما به خاطر اون بستر تاریخی تجمیع هم توش مقدار خوبی هست. حالا الان توضیح میدم. اما یه بحث نیست، یعنی یه بحث گم شد عملا تو این فضا. چه بحثی؟ تمیز گم شده. گم شده یعنی اصلا خیلی کم رنگ شده، که اتفاقا بعضی از معاصرین که حالا عرض میکنن، بعضی از معاصرین این بحث تمیز هم سعی کردن بیارن بالا و پررنگش کنن. خصوصا به نظرتون کدوم یکی از علما تو چه رشته‌ای بحث تمیز رو پررنگ کردن؟ کسایی که دغدغه های علم حدیث، علوم حدیث دارن، خصوصا ذیل مباحث در واقع اسباب اختلاف حدیث. کیایی رو خیلی پررنگ کردن؟ مثلا اگه بخوام یه نفر رو بگم، آقای همین الان مسئول دارالحدیث هستن، آقای طباطبایی، یه کتاب دارن به اسم منطق فهم حدیث، کتاب خوبیه. اونجا ذیل بحث تعارض خیلی خوب، اشاره خیلی خوب و یه مقدارم پرداختن به بحث تمیز، یعنی کسایی که دغدغه فهم حدیث دارن. حالا اونی که من دیدم خیلی شاخص پرداخته ایشونه و یه عده ای هم اشارات خوبی دارن، مثل که حالا توضیح میدم بعد از شیخ، مثل سید یزدی، مثل آیه سیستانی، تا حدی یه مقداری مثلا شهید صدر، آیه صبحانی، اینا. حالا ولی اون همین اسامی که آوردم. میرسیم به شیخ. تو شیخ اگه بخوایم ابوابش رو براتون توضیح بدم، یعنی فرازبندی بکنم همین کتاب شیخو، شیخ همون اولش شروع میکنه تعریف تعارض چیه، خیلی سری میره تو حکومت و ورود و اینا، یعنی همون بسم الله الرحمن الرحیمش میره تو حکومت و ورود تا مثلا صفحه 19، یعنی از صفحه مثلا 11 تا 19 یه حدود مثلا 7-8 صفحه 10 صفحه تو همین فضاهای حکومت ورود و ایناست. چرا به نظرتون اینجوریه؟ نه اینجوری نیستش. میدونید چرا؟ چون ادامهش چی میشه؟ ببین یه فراز، یه فراز ورود و حکومت، همین تعریف و ورود و حکومت و ایناست، یه فراز مثلا 10 صفحه. یه لحظه صبر کنید، این برمیگرده به چرایی نوشتن تعادل و تراجی. اصلا چی شد چه کتاب تعادل و تراجی؟ اون که داشت قطع و زن و شک می‌نوشت، اصلا یهو چی شد خاتمش شد تعادل و تراجی؟ این به اون برمیگرده. حالا صبر کنید. بعد صفحه 19 وارد یه بحث اساسی میشه، قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطهر، که شروع میکنه میگه این قاعده درسته درست نیست، چجوریه چی گفتن، و بحث خوبی میکنه از صفحه چند گفتن 19 تا مثلا همون تقریبا صفحه 30، مثلا 32، چند صفحه تقریبا یه 13-14 صفحه 12 صفحه داره میپردازه. اینجا دقیقا دغدغه شیخ چیه تو قاعده الجمع اولا من الطهر؟ دقیقا همون دغدغه تجمیعه، که آقا ما چقدر تجمیعمون تا کجا تبرعی بشه نشه به حد تعادل. اینجا داره بیشتر تمرکز مباحث چی اینجاست؟ مباحث همون که خود گفتی دیگه، تعارض غیر مستقر. یعنی تعارض غیر مستقر شیخ اینجاه. البته ما امروزه میدونیم اون مباحث حکومت و ورود هم دیگه داخله در مباحث چیه؟ غیر مستقره. به یه معنا از اول تا صفحه 32 میشه مباحث چی؟ از اول که از صفحه 11 ها، یعنی میشه 20 صفحه مباحث تعارض غیر مستقر. اما اینجوری نیست که شیخ حواسش باشه من اول تعارض غیر مستقر رو حل کنم بعد برم تعارض مستقر. این فکری که شما دارید بعد از شیخ این تبدیب و این دوگانه تعارض مستقر غیر مستقر پیش اومده. شیخ چجوری این بحثا رو آورده؟ یک، بحث حکومت و ورود رو برای چی آورد؟ این برمیگرده به چرایی اصلا آوردن بحث تعادل و تراجیح در خاتمه رسائل. نگاه کنید بحث حکومت و ورودش که شیخ اینجا میاره ابداع خودشه، مثلا اصطلاح حکومت ورود ابداع شیخه. شیخ از کجا به این ابداع رسید؟ از یه سوالی که تو بحثای قبل که بحثای امارات و اصول عملی است پیش اومد، اونم این که آقا امارات و اصول عملی نسبت به هم تقدم دارن یا ندارن، که شیخ گفت مثلا تو عقلیات اینه، تو شریا اینه، یادتون اجمالاً. بعد شیخ اونجا ارجاع داد، گفت آقا من بحث حکومت و ورود و اونجا نمیبین، اونجا زیل امارات و اصول، هی خواست بگه امارات مقدمه بر اصوله، یا مثلا بعضی از قواعد فقهیه مقدمه، هی از اصطلاحات حکومت و ورود استفاده کرد. اونجا گفت من نمیتونم حکومت و ورود و بگید اینجا توضیح بدم، میذارم آخر توضیح میدم. آخرش هم شد همین خاتمه. یعنی به من بگی یکی از اقراض شیخ برای اینکه بعد از اون سگانه قطع زن رسالتون فلقت زن شک، یهو میاد میگه خاتمه تعادل و تراجی، اون وعده یه که اون لابلا داده بود، اینجا حکومت ورودو میپردازه دیگه، به بقیهش هم میپردازه تا تر. وگرنه خود بحث تعادل و تراجی خیلی سنخیتی با قطع زن شک نداره، که من خود درسی رفتیم اینو توضیح میدم. تعادل و تراجی سنخیت با چی داره؟ تو بستر تاریخی هم براتون مشخص شد اساس تولد مباحث تعادل و تراجی ذیل اخبار متعارضه، که تو اصول خبر همون کاری که شیخ طوسی هم کرد، تو عده مباحث تعادل و تراجی ذیل اخبار رو بود. یعنی میخوام بگم ذاتاً مباحث تعادل و تراجی تمرکزش سنخ باب حججیه، سنخش باب حججه، خصوصا ذیل خبر واحد. بله قبول دارم میشه کلن بگیم که آقا بحثو عام کنیم، تعارض هر اصل با اصلی، مثلا تعارض استصحابن، تعارض همه چی با همه چی که بیاریم آخر اصولا، اینو قبول دارم. ولی 80-90% مباحث تعارض مربوط به تعارض خبرینه. میدونید چرا؟ چون تمرکز مباحث تعارض در علم اصول رفت رو چی؟ رفت رو مرجحات دیگه. مرجحات هم تمرکز میره رو مرجحات منصوصه که یعنی روایات. روایات هم همه روایات 22 گانه ای که بود همش مربوط به تعارض اخباره. اصلا مربوط به تعارض فتون عقل و اجماع و اینا نیست. اصلا مربوط به تعارض استصحاب بین و اینا نیست. میخوام بگم کمیتاً و کیفیتاً اکثر مباحث تعادل و تراجی در علم اصول مربوط به مرجعات هم وابسته به روایات ناظر به اخباره و تعارض اخباره. در نتیجه سنخ مباحث تعادل و تراجی سنخ مباحث خبر واحد و سنخ مباحث حججه. اصلا خیلی ربطی به قطع و ظن و شک شیخ نداره. چی شد شیخ این عمر خاتم آورد؟ چون تو اونجاها میخواد طبقه بندی کنه بین امارات، اصول احمدیه، تو اصول احمدیه، بین محرز، غیر محرز، نسبت اینا و بعضی از قواعد فقهیه مثل ید و اینا، و تو همه اینا به دوتا اصطلاح نیاز داشت. چی؟ حکومت ورود و نسبت حکومت ورود با تخصیص تخصص. چون تا قبل از ایشون تخصیص بود تخصص بود، ایشون می‌خواست بگه نه علاوه بر تخصیص تخصص یه حکومت ورود داریم. هی گفت من بعدن اینا رو می‌پردازم، بعدن شد این خاتمه. اینا رو آورد، بقیه بحثا رو آورد. کجا گفت بعدن می‌پردازم؟ بعضی آخه میگن که آقا رسائل رساله‌های پراکنده بوده، مثلا شیخ یه جا قطع نوشته، یه جا زن نوشته، یه جا شک نوشته، یه جا تعادل و تراجی، بعد از شیخ اومده اینا رو جمع کرد. این حرف غلطی آقا، این حرف مشهور شده، بعضی از بزرگان اساتید هم گفتن قطعا این حرف غلطه. خود شیخ اون ستا رو که قشنگ داره به عنوان سگانه، حالا ببین امروزی ها چی میگن، تریلوژی میگن تو این چیزای هنری، خلاصه این سگانه شیخ اصلا سگانه هنری ایشونه که تاریخ اصول عوض کرد. رسالتون فلقد، رسالتون فزن، رسالتون فشک. فقط و قطعا هم اینا به ترتیب از خود ارجاعات درون متن هم میشه فهمید اینا پشت سر هم اصلا واضحه. من نمیدونم چرا از این حرفا میزنن. بله میدونم اینا رو، فقط من ترجمه من اونا میگن که آقا اینا پراکنده بوده، شاگردای شیخ جمع کردن اون اول قطع و زن هم اینا اضافه کردن. بابا اینا شاهدی ندارن. یک دو ما شاهد داریم که قطعا اینا به ترتیب بوده. نه تنها قطع و زن و شک به ترتیب بوده، بلکه تعادل و تراجی هم به عنوان خاتمه این سه تا اومدن هم اینم خود شیخ تصریح کرده. کجا؟ یه نمونه رو خدمتتون بگم. تو جلد اموسه مربوط به استصحاب، تو دل خود بحث استصحاب صفحه 314، این دیگه متن خود شیخه، دیگه نمیتونی بگی شاگرد اضافه کردن این. حالا اولش یه چیزی، ولی دیگه وسط من خود شیخ میگه اونجا جاییه که داره از حکومت استفاده میکنه، وسط یه بحثی تو استصحابه میگه و معنا حکومت علا ما سیجی و فیباب تعادل و تراجی. دیگه واضحه که خودشون حواسش هست که آقا من این ستاری که پشت سرم میارم قطع و زن و شک و آخرش هم میخوام یه تعادل تراجی بیارم حکومت و ورود اونجا توضیح بدم. و معنا الحکومه علی ما سیجی و فی باب تعادل تراجی، اسم باب تعادل تراجی رو گفته، سیجی هم گفته، این دیگه واضحه. در نتیجه اینم فلسفه نوشته شدن، یعنی میخوام بگم این فراز اول که حکومت و وروده یه جوری تتمه اون، یعنی این ده صفحه اول تتمه اون دغدغه های نسبت امارات و اصول و واژه حکومت و ورود و ایناست. بعد شیخ وارد چی میشه؟ فراز دوم. فراز دوم وارد الجمع علامه نتر میشه. اینجا ناظر به کدوم دغدغه است تو این حدود مثلا در 12 صفحه که اینجا میاره؟ ناظر به اون دغدغه تاریخی که آقا شیخ طوسی اون اوایل و اخباریون یه فضایی دارن که به هر زور و ضربیه دارن جمع میکنن و وحید سعی کرد اینو متعادلش کنه. شیخ هم تو همون راستا داره تلاش میکنه. واضح شد؟ یعنی این الجمع علامه نتر یه قصه تاریخی داره که ما بهش رسیدیم، باید این قصه تاریخی رو بیاین بازش بکنیم و به بهانه این به چی بپردازیم شما بگید. یعنی قبلش حکومت و وروده، بعد الجمع مهما همکن علامه نتره، به این 20 صفحه، به چیز این بهانه این 20 صفحه باید مفصل به بحث جمع، نه تجمیع بپردازیم، جمع عرفی بپردازیم که یه بحث خیلی مهمی اینجا مطرح میشه که اون بحث ما الان از آی سیستانی یه متن خیلی جالبی براتون سری میخونم که آی سیستانی میگه آقا اگه به بحثای تعارض مستقر، چی ببخشید، تعارض غیر مستقر، یعنی جمع عرفی خوب بپردازید، اکثر نیازهای فقهتون اینجا برطرف میشه و اونقدرا نیاز به مباحث تعارض مستقر، نه که بگه نمی کنید، ولی این خیلی بیشتر از اونه. در صورتی که میبینید شیخ عملا کتابش چند صفحه به غیر مستقل پرداخت؟ عملا 20 صفحه، از صفحه 11 تا 31 دو 20 صفحه به غیر مستقل، چی گفتم؟ به غیر مستقل 20 صفحه پرداخت، با اینکه هم قدما هم تاکید دارن که آقا تعارض غیر مستقل اگه خوب بپردازی خیلی اونقدر که فکر میکنی به تعارض مستقل نیاز پیدا نمیکنی. یه دلیلی که تعارض مستقل تو اصول و فقه امروز ما یکم زیاد شده اینه که تو علم اصول به تعارض غیر مستقل اونقدر که شایسته و بایسته پرداخته نمیشه، که حالا انشالله باید مفصل بپردازیم. بعد شیخ از صفحه 33 دیگه وارد تعارض مستقل میشه تا آخر، اول وارد متکافئین میشه یعنی اونجایی که مرجحی نیست، میگه اصل چیه، بعد وارد تراجیح میشه یعنی مرجحات منصوصه غیره، اونجا مسئله خوبی داره ها، اما عملا احساس میکنید قشنگ به جایی که این دو تا بال با هم متوازن پیش بره قشنگ اون 20 صفحه است، این یکی چند صفحه است؟ از صفحه 30 تا صفحه همون آخرش دیگه 100 و مثلا 60 تقریبا 100 و در واقع 30 صفحه نسبت به 20 صفحه، قشنگ یه عدم توازن احساس میکنید. در نتیجه ما باید تو درس این توازن رو برقرار کنیم اولا، ثانیا یه بحث تقریبا نیست، عنواندار نیست. چه بحثی؟ تجمیع بود 20 صفحه، ترجیح هم بود 130 صفحه، تمیز نیست. نیست یعنی عنوانی نیست، اما راستش لابلای اونجایی که داره از تراجیح صحبت میشه همیشه ما یه سوال داریم که آقا کی گفته اینی که شما میگی ترجیحه، حجت و حجته، اینی که شما میگی میتونه تمیز حجت از لاحجت هم باشه. در نتیجه با این که نیست اما به بهانه قسمت تراجیح تو هر بحثیش که وارد شد یا حالا یه جنبندی بذاریم باید این قسمت بحث تمیز هم اونجا ببندیم که این سه تا بحث بسته بشه. سوال تو بگو. آقا ها این یه اشکالیه، تصویر غلطی که تو ذهن طلبا شکل گرفته اینه که آقا تعارض، دقت کن، تعارضهای غیر مستقل منحصر است در جمع دلالی و بحثای استظهاری، این تو ذهنتونه دیگه، درسته؟ این غلطه، باید اتفاقا توش غلطه به خاطر اینکه خوب تو اصول نیومده، همون مقداری هم که اومده فقط رفته به سمت تعارضهای غیر مستقل، همش رفته به سمت جمعای نگید عرفی. ببین جمع عرفی معنای عامتری از جمع دلالی داره، حالا من اینا رو باید دونه دونه سر جاش براتون صحبت کنم. اجمالا تعارض غیر مستقر میدونی ملاکش چیه؟ تعارض غیر مستقر یعنی آقا آخرش میگی بابا ظاهرش اینا با هم تعارض داشت ولی من که واقعیت رو فهمیدم اینا با هم تعارض نداره. مثلا نگاه کن، شما فرض کن بفهمی آقا یکی از حدیثا قضیه فی واقع بوده، یکی از قضیه ها قضیه فی واقع نبوده، اونجا جریان رو میفهمی چیه. اجمالا تعارض غیر مستقر یعنی این که ما از حال تعارض خارج میشیم، یعنی ما از اون حیرتی که آقا به هر حال این دوتا رو ما چی کار کنیم خارج میشیم. غالب مباحث مربوط به نه غالب مباحث مربوط به اختلاف الحدیث بود که تو شاخه حدیث بود، غالب اون مباحث به درد تعارض غیر مستقر میخوره، اعم از این که با جمع دلالی اون رفع هیئت رأی را صورت بگیره یا با راه‌های دیگه، هر راهی که باعث بشه اون حال تعارض زائل بشه، اعم از جمعای دلالی و استظهاری، اعم از جمعای عرفی دیگه که حالا ما اونجا میارم یه لیست مفصلی میبینید چقدر اینجا بحثای قشنگ وجود داره. همین دیگه مشکلش همینه، چی شده تو 20 صفحه جمع شده انگار که فقط منحصر در جمعای دلالیه که اونم مثلا یه فهرستی داره، حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، نمیدونم عام، خاص، مطلق، مقید، تمام شد. نه آقا این یه بخش کوچیکی از جمعای غیر، این حرفی دارم میزنم عجیبه ها، یعنی شما که اصول خونده باشید باید بگید چی داری میگی، انشالله تو بحث وارد میشیم اینو که جمع میکنیم میبینید. تازه غیر از این و غیر از بحث ترجیح یه بحث تمییز داریم که اونو تقریبا هیچی نشنیدید، اون که حالا این سه تا با هم جمع بشه. من فقط یه عبارتی از آقای سیستانی به عنوان شاهدی برای این عرایضی که کردم بخونم، آخه این حرفا جدیده دیگه، یعنی هر طلبه‌ای بشنوه میگه آقا چی دارید قاطی پاتی میکنی، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. حالا من یه بیان از آقای سیستانی بخونم تو عراف صفحه 217، ایشون اینجوری میگن، میفرمان که بحث رو، ایشون میگن که آقا مهم تو مباحث تعارض اصول اینه که مباحث اختلاف حدیث که ذیل حدیث هم هست اضافه بشه. ایشون میگه یکی از ضعف‌های اصول ما اینه. فرمایش ایشون بحث و اسباب اختلاف الحدیث بحثون لم یطرح فی کتب علم الاصول الا السابقین. یه بحثیه که تو اصول مطرح نشده و طرحه بعض متأخرین البته طرحاً مختزلاً بدون شواهد حدیثی، یعنی میگم یه اجمالی آوردم، منم نفهمیدم دقیقاً کی رو میگم، احتمالاً لابلای یه جایی پیدا بشه، بحثاً بدون شواهد حدیثی و رواییه و نحنو نرا. نظر من آقای سیستانی اینه که ان اهم، دقت کن، اهم بحوث تعارض ادله و بحث اهم مبوز تعارض ادله، یعنی اون چیز مهم هو بحث و اسباب اختلاف الحدیث، که این بحث اسباب اختلاف حدیث آخرش چیکار میکنه؟ آخرش این کار میکنه، میگه آقا این تعارضی که تو فکر میکنی تعارضه آخرش مستقر نیست، آخرش نتیجه اینه که از فضای تعارض تو رو خارج میکنه، در نتیجه نیازی به مباحث ترجیح پیدا نمی کنی. فإن الفقيه اینجاش خیلی قشنگه، اینو در آقای سیستانی میگه، فإن الفقيه اذا احاط به هذه الاسباب، یعنی اسباب اختلاف حدیث، استطاع الجمع بین الاحادیث المختلفه جمعا عرفیا، که جمع عرفی اهم از جمع دلالی و استظهاریه، جمعا عرفیا یعنی به عرفگی میپذیره، حالا میپذیره یا از جنبه دلالیش میپذیره یا از جنبه‌های دیگه، من خلال خبرتی و اسباب خلاف، من دون حاجت به رجوع الی روایات العلاج. خیلی عبارت مهمی، من دون حاجت به رجوع الی روایات العلاج، همون روایت علاج بود بیستا بود، بعد داستانشو گفتم، به اون اصلا احتیاج پیدا نمی کنی، که اتفاقا بیشتر رسائل همینه، رسائل یعنی بحث ترجیح و روایات ترجیحش از صفحه 47 که شروع میشه مفصل به روایات و اینا میپردازه، خیلی از بحثاش همین روایاته، این که به احتیاج پیدا نمیکنه، نه اینکه خوب نیستا، نه، اون یه بخشی از ستیک است، وقتی ما ستیکه ترجیح و تمیز و تجمیع با هم نبینیم این مشکلات پیش میاد. بله، بعد خودشون میگه فقط طرحنا عدت نقاط فی هذا البحث، دیالو ولش کنید، بحثو مطرح میکنه و دیگه کافی همین مقدار دیگه. آخرش هم اینجوری میگه میفرماید که فهازا مجمل و بحث علل اختلاف الحدیث، یه اجمالی میاره چند صفحه، این دیگه هازا مجمل و بحث علل اختلاف حدیث الذی هو من اهم البحوث الاصولیه، حتی مهم میازاره، یه چیزی که اصولیون نیاوردن اهم بحوث اصولیه است و امسوها به عملیت الاستنباط، میگه به شدت چیه؟ کاربردیه. بله، حالا همین کتابی که عرض کردم آیه اسباب اختلاف حدیث نوشته، یه جوری مفصل شده این بحث، کتاب خوبیه، اما به هر حال مؤلف یه فقیه طراز اول لزومن نیست، این کتاب باید بیشتر از حیث تتبعی حدیثیش ببینید. کتاب خوب خود کتاب آیه سیستانیه، آیه کتاب آیه سیستانی چاپ شده جدیدن تو همین اصول جدید، سی دی جدید که اومده اووردن اگه اشتباه نکنم. خلاصه من همون قبلا یه 7-8 سال، بله همین، به اسم تعارض الان یادم نیست اسم دقیق بشه، تو درس میارم میگه، من قبلا یه فایلی داشتم، فایل 700-800 صفحه‌ای بود که بعدا مثلا اون فایل چیز نداشت، فهرست نداشت، من یادم با یه بدبختی اون کتابو میخوندم و اینا، الان جدیدن دیگه قشنگ منظمش کردن، چاپ شده، تو این سیدی هم اومده، کتاب خیلی خوبی. البته بعضی دیگه هم به این بحث پرداختن، مثلا سبحانی یه مقدار، مثلا شهید صدر یه مقدار، انصافا آقای سبحانی و شهید صدر تو بحث تعارض زحمت های ویژه‌ای کشیدن، در بین منظورم بزرگان و اصولیونه، البته آقای سیستانی بحثشون از همه اینا مفصل تره. یه کتاب تعارضم بعد از شیخ وجود داره، من دیگه عملا وارد بعد از شیخ شدم، ببین بعد از شیخ آخوند که اومد همون بحثای شیخ رو خلاصش رو آورد، یه نظرات عجیب غریبی هم راستش داره آخوند تو فضا، حالا دیگه نمیخوام واردش بشم. بعد اصولیون مرسومم معمولا تو همین فضا، یعنی میخوام بگم همین فضایی که ترسیم کردم، یه عده‌ای متفاوت شدن، اگه بخوام بگم یک اولین نفر سید یزدیه، سید یزدی خیلی مهمه. سید یزدی کتاب جدا، سید یزدی نه کتاب اصول نداره، چرا داره؟ حاشیه رسائل داره، جدا از حاشیه رسائل یه کتاب مفصل هم یادم نیست 400 500 صفحه‌ای توی تعادل و تراجیح داره. اینقدر براش ببین یه فقیه میفهمه تعادل و تراجیح چقدر مهمه. ایشون یه مفصل تو تعادل و تراجیح بعضی نکات خوبم داره که حالا من سر جاش اون بعضی از اینا همین جلوم هم هستا. مثلا میتونید تعادل و تراجیح تعارض سید یزدی صفحه 435 رو ببینید. که مثلا اونجا داره انتقاد به اخباریون میکنه، میگه آقا شما گیر کردید تو مرجحات منصوصه، مرجحات غیر منصوصه هم خیلی مهمه، که البته بگم این فضای غالب امروز همون تو اخباریون گیر کرده. چی فهمید؟ ناینی، نفر بعدی ناینیه. ناینی نه از باب این که بحث تعارضش خیلی خوبه، از باب این بحث تعارضش میشه بقیه است، از باب این که یه بحث جدیدی اضافه کرد، اونم بحث چیه؟ تضاهم. تضاهم من تا حالا نکته‌ای نگفتم دربارش. تضاهم کلن فضای بعد از تعارض و ترجیح و جمع و ایناست. بحث چهارمی نسبت به اون سه تا میشه. اون سه تا با هم یه منظوم از تضاهم به علاوه چند تا بحث دیگه که مربوط به فقه الاقامه است، مربوط به فقه الاجراه، مربوط به مباحث حکومتی و سیاسی میشه. اون میشه یه پرده بسته دیگه که یه مقدار تو بحث بهش میپردازن. اینم بعدش دیگه میان تا میرسه به مثل شهید صدر و آقای سبحانی و آقای سیستانی که اجمالا توضیح دادم و این تحقیقات حدیثی و اینا. ما باید همه اینا رو با هم جمع بکنیم. چجوری جمع بکنیم؟ نگاه کنید همون اولش که رسائل شروع میشه، ما نباید تو اون حکومت و ورود گیر کنیم. من دیدم خیلی از درس تو اون حکومت و ورود گیر میکنن چون اصطلاح جدید بعدیام. بحث حکومت و ورود راستش خیلی جاش اینجا نیست. بحث حکومت و ورود بیشتر جاش تو کفایه به بعده، چون حکومت و ورود اولین نفر شیخ داره میگه، اینجا هر چی میگه خب تو میگی باشه. بعدیا اومدن اصطلاحو تغییر دادن، حرفای دیگه زدن. اینجا نمیگم نمیخوام، میخونیم، ما گیر نباید بکنیم. باید کجا بریم تمرکز کنیم؟ یکی اون قاعده الجمعه ما امکن اولام نتر که کلن روهم به مباحث تعارض غیر مستقر اونجا بپردازیم، به مباحث اختلاف الحدیث بپردازیم. هم که آیه چیز فرمودن، آیه سیستانی هم فرمودن، توی میخوام بگم این 20 صفحه اول خصوصا صفحه همون 20 تا 30 صفحات طلایی حساب میشه. ما باید این 10 صفحه 20 تا 30 رو خیلی مفصل بخونیم. چطوری؟ اضافه کنیم مباحث اختلاف الحدیث رو، اضافه کنیم کلا تعارض غیر مستقر رو، اضافه کنیم. بعد از صفحه 33 به بعد که دیگه وارد تعادل و تراجیح میشه، اونم باید بخونیم. اما کنارش باید حتما چی رو اضافه کنیم؟ مباحث تمییز رو اضافه کنیم که به یه نظام برسیم. مباحث مربوط به تضاهم حالا به تناسبی باید یه جنبندیایی بذاریم، ولی دغدغه ما توی کتاب رسائل همین سه تاست، یعنی تمیز و ترجیح و تجمیع. مباحث مربوط به تضاهم باید برید مثلا توی کفایه و تو دروس خارج بیشتر دنبالش باشید. این اجمالی از کاری که انشاءالله میخواییم انجام بدیم. ما متن رو که میخونیم چند جلسه یه بار جنبندی میذاریم، اون جنبندی ها این بحثا رو اونجا میاریم. یعنی کسی خواست خود متنم گوش نده میتونه فقط جنب کنم تو رسائل اینجوریه دیگه، جنبندی ها رو گوش بده، به این بحثا انشاءالله دست پیدا میکنه که لابلاش سیر تاریخی رو تکمیل میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.